اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. به برنامه خبری امروز جمعه 15 ماه اکتبر سال 2021 میلادی شما را خوش آمدید میگیم. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه این ساعت. نخست از همه همکارم میرویس رحمانی با تقدیم مشروع خبرها.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. ترکیه میگوید که آماده است با طالبان در مبارزه با بحران بشری در افغانستان کمک کند، اما حکومت به رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. ترکیه روز پنجشنبه برای نخستین بار از یک هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت به رهبری این گروه میزبانی کرد. مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه پس از ملاقات با آقای متقی گفت که انقره به جامعه جهانی در مورد اهمیت تعامل با حکومت به رهبری طالبان توضیح داده است. او افزود که ادامه تعامل و به رسمیت شناختن حکومت طالبان دو موضوع متفاوت است. آقای اوغلو همچنان گفت که از فروپاشی اقتصاد افغانستان باید جلوگیری شود و کشورهایی که پول افغانستان را مسدود کردند انعطاف پذیری بیشتر نشان دهند تا معاشات کارمندان دولتی پرداخته شود. وزیر خارجه ترکیه همچنان گفت که او در ملاقات با سرپرست وزارت خارجه حکومت به رهبری طالبان از این گروه خواست تا به دختران اجازه دسترسی به آموزش و به زنان اجازه برگشت به وظایفشان را بدهند. این مقام ترکیه افزود که این یک پیش شرط یا درخواست نبوده، بلکه انتظار سایر کشورهای مسلمان از طالبان است. وزیر خارجه ترکیه اضافه کرد که در ملاقات با هیئت طالبان در مورد امنیت میدان هوایی کابل نیز بحث شد. روسیه میگوید که از طالبان انتظار دارد تا بدون کمک خارجی با گروه داعش در افغانستان مبارزه کنند. ماریا زخروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که مسکو در مورد ادامه فعالیت گروه داعش در افغانستان نگران است. این مقام روسیه افزود که مسکو انتظار دارد صحبت های طالبان در مورد سرکوب داعش بدون حمایت خارجی در عمل پیاده شود. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه یک روز پس از آن بیان شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که جنگجویان مرتبط با گروه داعش که تجربه نظامی دارند از عراق و سوریه به افغانستان می روند. مسکو هفته آینده از یک هیئت طالبان میزبانی می کند و سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که در نشست هفته آینده روی تلاش های بین المللی به خاطر جلوگیری از بروز یک بحران بشری در افغانستان بحث خواهد شد. این در حال است که طالبان تا هنوز در روسیه به حیث یک گروه دهشت افغان تلقی می شود. یک مقام ارشد کنگرس امریکا هشدار داده است که ممکن زندانیان رها شده توسط طالبان از زندان باگرام تلاش کنند تا از طریق مرز مکزیکو وارد خاک امریکا شوند. بر اساس گزارش شبکه خبری فاکس، تام مکلنتاک عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان و معاون کمیته فرعی این مجلس در امور مهاجرت و تابعیت در نامه‌ای که به الیهاندرو میارکس وزیر امنیت داخلی امریکا روز پنجشنبه ارسال کرد گفت که ممکن زندانیان رها شده از زندان باگرام تلاش کنند تا با داخل شدن به امریکا علیه این کشور دست به حملات دهشت افغانی بزنند. طالبان با تصرف کابل زندانیان زندانهای پلچرخی و باگرام را که در میان آن بر علاوه اعضای ارشد این گروه اعضای داعش نیز بود رها کردند. گزارش هایی وجود دارد که عامل حمله انتحاری مایگس در میدان هوایی کابل که در آن ده ها غیر نظامی افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شد، چند روز پیش از این حمله توسط طالبان از زندان باگرام رها شده بود. آقای مکلنتاک در نامش به وزیر امنیت داخلی آمریکا همچنان گفته است که در میان زندانیان رها شده اعضای شبکه القاعده نیز حضور دارند و تهدید ورود آنها از طریق مکزیکو به داخل آمریکا و انجام حملات دهشت افغانی عاجل است. ایران میگوید که با اتحادیه اروپا در مورد برگزاری بحث‌های بیشتر به خاطر از سرگیری مذاکرات در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای ایران با توافق رسیده است. این در حال است که اندریک مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا برای ایران روز پنجشنبه برای چندین ساعت با علی باقری معاون وزارت خارجه ایران در تهران ملاقات کرد. وزارت خارجه ایران با نشر اعلامیه‌ای گفت که دو طرف پس از پایان این ملاقات تصمیم گرفتند تا گفتگوها را در مورد از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ادامه دهند. مذاکرات غیر مستقیم ایران با امریکا به خاطر پیوستن دوباره واشنگتن به توافقنامه هسته‌ای ایران و از سرگیری رعایت این توافقنامه توسط ایران در ماه اپریل آغاز شده بود، اما به دنبال انتخاب شدن ابراهیم رئیسی به حیث رئیس جمهور ایران در ماه جون این مذاکرات متوقف شد. عدم پیشنهاد تاریخ از سرگیری این مذاکرات از سوی ایران خشم قدرت‌های غربی را برانگیخته است. آمریکا روز چهارشنبه هشدار داد که اگر ایران به مذاکرات هسته‌ای بر نگردد، واشنگتن آماده است تا تمام گزینه‌های موجود علیه تهران را بررسی کند. شما صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید. وزارت خارجه آمریکا شورای حقوق بشر ملل متحد را به توجه نامتناسب بر اسرائیل متهم کرد. نت پرایس سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه گفت که واشنگتن در قبال عملکرد شورای حقوق بشر ملل متحد نگرانی هایی دارد و با توجه نامتناسب این شورا بر اسرائیل مخالفت خواهد کرد. این مقام آمریکایی همچنان ادعا کرد که شورای حقوق بشر ملل متحد تنها اسرائیل را هدف انتقادهای خود قرار می دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن با انتخاب کشورهای با سابقه تکان دهنده رعایت حقوق بشر در این شورا نیز مخالفت خواهد کرد. مجمع عمومی ملل متحد روز پنجشنبه آمریکا را که 3.5 سال قبل از شورای حقوق بشر ملل متحد بیرون شده بود، دوباره به عنوان عضو این شورا انتخاب کرد. اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد از طریق رای گیری سری انتخاب می شوند و ایالات متحده از جمله 193 رای 168 رای کسب کرد. پایان خبرها.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش هایی که در این بخش برنامه برای شما برگزیدیم. در نخستین گزارش، کارگران مهاجر در مکان بود و باش متقاعدین گودوین هاوس در شمال ویرجینیا از 68 کشور جهان می باشند. زمان باشندگان کهنسال این مکان را دریافتند که مصارف درخواست برای کسب تابعیت آمریکا بالغ بر $725 می شود و اکثر خدمتگارانشان از عهده پرداخت این مصارف برآمده نمی توانند، کوشیدند در به دست آوردن تابعیت آمریکا با آنها کمک کنند. لورن بومن از صدای آمریکا گزارش را در مورد دارد که عبدالواجد عادل برگرداندری آن را به توجه شما می رساند.
در سوالات مربوط به کسب تابعیت آمریکا، این سوالات بیشتر از متقاضیان پرسیده می شود. دومین رئیس جمهور آمریکا چه نام داشت؟ آجا کامارا از سیرالیون با آن جواب می دهد. دومین رئیس جمهور آمریکا جان آدمز بود. اما برخی از سوالات مانند این که مشهورترین راننده قطارهای زیرزمینی کی بود، می تواند برای پاسخ دهنده مشکل باشد. از این سبب مهاجری که از سیرالیون است جواب می دهد، هاری تبمن، که مقصدش هاری ترومن رئیس جمهور قبلی امریکا بود. ولی این پاسخ به سوال مهاجرین را عزز میشان برای کسب تابعیت در امریکا باز نمی دارد. بعد از تعلل این مهاجر باز می گوید سوسن بی انتونی. پرسنده این بار جواب او را تصدیق می کند. به این ترتیب باشندگان مکان متقاعدین خدمتگارانشان را در آمادگی گرفتنشان برای سپری کردن امتحان تابعیت یا سیتیزنشپ کمک می کنند. این یکی از خدمتگاران اریک نام دارد و او کسی را که در این را او را کمک می کند پدر می خواند. پدر می پرسد نخستین 10 تعدیلات در قانون اساسی امریکا چیست؟ اریک جواب می دهد لایحه حقوق اتباع. اریک که اصلا از گانا است می گوید
پدر از من سوالات زیاده را پرسید. حتی برخی در داخل کتاب رهنما موجود نیست. او اول از من می پرسد بعدن جواب آن را نیز به من می دهد.
ریتا سی بنالر یکی از باشندگان محل می گوید به دست آوردن تابعیت برای کسانی که تمام شرایط را برای آن پوره کنند نباید اینقدر قیمت تمام شود. ریتا سیبنالر برنامه را برای کمک به این مهاجرین در سال 2018 آغاز کرد تا با آنها در کسب تابعیت کمک شده بتواند. ریتا سیبنالر می گوید
با کوشش ما توانستیم در طول 2 هفته تا 40,000 دلار جمع آوری کنیم. خدمتگاران با فراهم آوری این پول و کوشش در فرا گرفتن درس های تابعیت توانستند موفق شوند. این موضوع به شدت در همه جا انتشار یافت.
رئیس گودوین هاوس راب لیبریچ میگوید که کارمندان آنها از 68 کشور جهانند و رسیدگی به زندگی متقاعدین پیشه بسیاری از مهاجران را تشکیل میدهد. به طور تخمین از هر 4 تن یکی آن مهاجر می باشد. راب لیبریچ میگوید
We're going to be doubling the size of the senior living population in the next 20 years of the 75-year-olds. And at the same time, we have the lowest...
ما در طول 20 سال آینده می خواهیم ظرفیت خانه های کهنسالان را که بالاتر از 75 سال عمر دارند دوچند سازیم. با کم شدن تعداد زاد و ولد در آینده، مردم زیاده باید به خدمت کهنسالان بپردازند. از این سبب موجودیت مهاجران در این کاروبار ضروری است.
بست. مهاجران میخواهند راجع به تاریخ و سایر معلومات در مورد امریکا بیشتر بیاموزند. این معلومات برایشان نه تنها برای به دست آوردن تابعیت کمک میکند، بلکه در مورد یک تبع خوب بودن نیز کمک میکند. 90 تن از خدمتگاران گودوین هاوس تا حال از پول جمع‌آوری شده استفاده کردند و در این حال بین آنها و باشندگان کهنسال اینجا دوستی ایجاد شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
صدها مهاجر شامل کودکان خردسال و افراد مسن یک کمپ غیر رسمی در نزدیکی مرز کروشیا مصممند حتی با بدتر شدن آب و هوا و سختگیری پلیس سرحدی به اروپا برسند. جزئیات بیشتر این گزارش را از همکارم فرخنده پیمانی مشنوید.
این مهاجرین در حالی که در وضعیت بد قرار دارند در این منطقه مرزی خیمه زده کمپ را در یک میدان گلالود وسیع در نزدیکی شهر ولیکا کلادوس ها در بوسنیا در چند کیلومتری مرز با کشور عضو اتحادیه اروپا کرواسی ایجاد کردند. این محل بودوباش موقت آنها فاقد سهولت های اولیه زندگی مانند تشناب، حمام و برق است و گرم کردن محل زندگی و تمیز نگه داشتن مهاجران را بسیار دشوار می سازد، با ویژه در شبهای خزانی که هوا رو و سردی است. نگرانی های وجود دارد که با نزدیک شدن به زمستان چگونه با هوای یخبندان بوسنیا آنها کنار خواهند آمد. مهاجرین در این کم با غذای اندکی که توسط سازمان های بشردوستانه توزیع می شود شب و روز خود را می گذرانند. امدادگران نگران وضعیت این مهاجرین هستند و میگویند که آنها از رفتن به کمپ‌های رسمی خودداری کردند، زیرا آنها می‌خواهند تا آنجا که ممکن است به مرز کرواسی نزدیک باشند تا در صورت فرصت از مرز عبور کنند.
ما از آنها می‌خواهیم که کودکانشان را به کمپ‌های رسمی بیاورند، زیرا اینجا در بوسنیا زمستان یک فاجعه است و بسیار سرد است، ولی آنها نمیخواهند. هر باری که ما از آنها میپرسیم چرا آنها نمیخواهند به کمپ بروند، آنها به ما میگویند که میخواهند به مرز نزدیک باشند.
مهاجرین اغلبا مجبورند تمام پول ذخیره‌شان را به قاچاقچیان بدهند تا آنها را از مرز عبور دهند. برخی از مردم اینجا 10 ها بار از مرز عبور کردند ولی توسط پلیس کرواسی دوباره رد و مرز شدند. اخیراً ویدیویی از ضرب و شتم افراد توسط پلیس که سعی می‌کردند وارد کشور اتحادیه اروپا شوند منتشر گردیده و نشان می‌دهد که آنها را دوباره به بوسنیا می‌فرستد.
هنگامی که آنها ما را اخراج می‌کنند همه چیز ما را می‌گیرند. به عنوان مثال کیسه خواب، تلفن همراه، لباس‌های پوشیدنی، کفش و خلاصه همه چیز. فقط یک تیشرت و پتلون برای ما باقی می‌ماند. البته حتی بدون کفش و جوراب ما را خارج می‌کنند.
هفته گذشته مقامات کرواسی اعتراف کردند که افسران در ویدیوی منتشر شده منصوب به آنان بودند. پیش از این کرواسی اتهامات مشابه متعدد را که توسط مهاجرین و سازمان‌های حقوق بشری مطرح شده بود رد کرده بود. محمد رومل شهروند افغانستان گفت که او نیز در یکی از تلاش‌ها برای رسیدن به ایتالیا از طریق این کشور توسط ماموران پلیس کرواسی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
The cat to three stake. Our two police.
دو پلیس آنها دو یا سه چوب را گرفتند و شروع به ضرب و شتم ما کردند. بعدن ما را رد مرز کردند. تصور کنید، حتی شما نمی توانید با آنها صحبت کنید، نمی توانید بگویید چرا ما را می زنید. دلیل آن چیست؟ یگانه کاری که می توانید فقط سکوت و تماشا است.
رومل گفت که بارها در نقاط مختلف مرزی به عقب رانده شده است، اما مصمم است که دوباره تلاش کند تا روزی موفق شود به فرانسه برسد و زندگی بهتری برای خود بسازد. در همین حال هزاران مهاجر در سراسر منطقه بالکان گیر کردند و از ادامه راه ناامید هستند، در حالی که بسیاری دیگر روزانه جان خود را با عبور از بحیره مدیترانه به خطر می اندازند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش های این بخش برنامه، افغانستان، یمن، سوریه و سودان از جمله کشورهایی هستند که با کمبود مواد غذایی در سال 2021 دست و پنجه نرم میکنند. اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را مرویا زمانی تقدیم شما میکنم. رئیس اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی غذا میگوید که بیماری همگیر کووید 19 هدف پایان دادن به گرسنگی جهانی را که تا سال 2030 تعیین شده بود به تعویق انداخته است. این اداره سازمان ملل متحد در حال حاضر باید تلاش های خود را دو برابر سازد تا راههایی پیدا شود که جهان بتواند با وجود تغییرات اقلیمی و درگیری هایی که تولید مواد غذایی را مشکل تر ساخته است کمک شود. کودونگیو رئیس عمومی اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که شیوع ویروس کرونا باعث گردیده تا شمار افراد گرسنه در جهان به 811 میلیون تن برسد که در طول یک سال 161 میلیون را متاثر ساخته است.
قبل از همه گیری ویروس کرونا، مسئولیت غذایی جهان در مسیر اصلی آن در حرکت نبود. به همین دلیل اهداف تعیین میکنیم تا سطح گرسنگی را تا سال 2030 به صفر تقرب دهد. اما از هر 9 نفر یک تن آن در جهان با سوی تغذی و یا هم عدم مسئولیت غذایی مواجه است که به خاطر همه گیری تا اندازه این وضعیت بدتر شده و تسریع یافته است.
این در حال است که گزارش تازه سازمان جهانی غذا و زراعت میرساند که در طول سال گذشته 11 میلیون نفر از گرسنگی و عدم مسئولیت غذایی رنج میبرند. قرار است فردا سازمان جهانی غذا و زراعت سازمان ملل متحد روز جهانی غذا را طی برنامه‌های آگاهی دهی در مورد مسئولیت غذایی و میلیون ها فردی که با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند یاد دهانی نماید. سازمان دهندگان این برنامه ها خواستار تحویل سیستم های مواد غذایی زراعتی در سراسر جهان می شوند تا امکانات برای تغذیه همه فراهم شود. دونگو علاوه کرد که به خصوص مردم در یمن، افغانستان و هایتی بیشتر متاثر شدند. مناطقی که درگیری ها همراه با اثرات اوضاع ویرانگر اقلیمی بیشتر کودکان و بزرگسالان را با گرسنگی مواجه ساخته است.
یمن، افغانستان، سوریا، سودان.
بله، کشورهای چون یمن، افغانستان و در حال حاضر البته سوریه، سودان و برخی از مناطق درگیر جنگ در صحرای بزرگ افریقا و بخش شرقی این قاره و همچنان هایتی از جمله این کشورها می باشند. بنابراین با توجه به فاجعات طبیعی چون زلزله و یا بحران اقلیمی و همچنان جنگ ها، وضعیت به گونه است که هیچ ظرفیتی برای تولید مواد غذایی به اندازه کافی وجود ندارد.
گریتا تونبرگ فعال مسائل اقلیم اخیراً رهبران جهان را به گفتار بدون عمل در زمینه تغییرات اقلیم متهم کرده، در حالی که به گفته او کارهای زیادی باید در این بخش انجام شود. آنها باید با برنامه های انکشافی و سرمایه گذاری در بخش های زراعت و اقلیم مناطق را که مواجه با خطر می باشند تغییر شکل دهند. سازمان ملل متحد گزارش می دهد برای 3 میلیارد نفری که تقریبا نیم از جمعیت جهان را تشکیل می دهد، دسترسی به یک رژیم غذایی سالم بیشتر از توان مالی آنان می باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با وصف تقاضاهای مکرر مدافعان حقوق زن، حکومت طالبان هنوز به دختران بالاتر از صنوف ششم اجازه نداده به مکتب بروند، اما گفته است که کار روی طرح بازگشایی مکاتب دخترانه جریان دارد. سازمان عفو بین الملل میگوید با منع دختران به مکتب، حقوق و خواسته های یک نسل کامل از دختران نادیده گرفته شده و سرکوب گردیده است. طالبان اصرار دارند که قبل از بازگشت دختران محیط آموزشی امن لازم است، اما دختران متعلم و معلمان نه تنها نگران وضعیت تعلیم و تربیه و دستاوردهای چندین دهه اخیر هستند، بلکه آنان با وضعیت بد اقتصادی و روانی مواجه می باشند. توجه کنید به گزارش در زمینه که همکارم لیلما حبیب عظیمی در صحبت با شاگردان و استادان مکاتب شهر کابل تهیه کرده است.
با اعلام باز شدن مکاتب پسرانه از سوی طالبان، از بازگشایی مکاتب دخترانه چیز گفته نشد و تا کنون دختران از صنف هفتم الا دوازدهم اجازه رفتن به مکاتب را ندارند. پیشرفتی که در چند دهه اخیر در جهت رفتن تمام دختران به مکتب و حق آموزش تعلیم با آنها ایجاد شده بود، اکنون با سیاست طالبان تغییر کرده است. اکثر شاگردان دختر اکنون در انتظار آینده نامعلوم امیدوارند حق تحصیل به آنها داده شود. فضیله متعلم یک مکتب خصوصی است.
بچه ها میتونن درس بخونن، زیاد نگران هستیم از این خاطر ما چی گناه کردیم که درس با نمیتونیم. آرزوی معمی است که ما میخوایم مکتب خلاص کنم، پنتون خلاص کنم تا بتانم به یک دایندیم، یک چیزی شویم که به وطن ما کمک کنیم، به بانوان دیگر اونا را از بدبختی بکشیم.
مدثر عیار متعلم صنف هشتم میگوید باید شرایط برای آموزش و تحصیل دختران نیز مانند پسران مساعد باشد.
تعلیم و تربیه که از نامش پیداست یکی از مهمترین ضرورات کشور ما می باشد. ما کودکان بتانیم درس تعلیم را بیاموزیم و همچنان طبقه اوناست که سخت برای درس تعلیم نیاز دارند تا بتانیم یک آینده روشن داشته باشیم.
حقوق زنان و حق تحصیل دختران یکی از اصلی ترین نگرانی های مردم افغانستان و فعالان حقوق بشر است. سیتا پیروزی معلم در یکی از مکاتب شهر کابل میگوید
ایالت جاری بر بالای تمام اقشار جامعه ما تاثیر بد و منفی خود بالای همگی داره، بالای خانما و کودکان خیلی زیاد داره.
ممانعت از تحصیل دختران در افغانستان واکنش های جهانی را در پی داشته است و تبدیل به یک مانع عمده بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان توسط کشورها شده است. محمد نجمان زمانی، مربی سابقه دار و مسئول مکتب در شهر کابل موسوم به دین و دانش، میگوید آنچه را که می شود به عنوان یک ظرفیت به آن نگاه کرد، عزم و اراده نسل جوان افغانستان برای ادامه تحصیل است. و ای علاوه می کند
تنها راهی را که می تانه ما را به سعادت و به بهروزی برسانه او آموزش و تعلیم و تربیه است. فکر میکنیم یک جوای بزرگ در حق دختران افغانستان است و باید روی ظرفیت های کار بکنیم که پروسه تعلیم تربیه را به هیچ عنوان متوقف نکنیم.
اما معلمین زن که در لیسه های پسرانه تدریس میکردند اکنون از بازگشت به سر وظایفشان منع شدند. آمنه عزیز معلم یک لیسه پسرانه در شهر کابل میگوید که 18 سال سابقه معلمی دارد و مدت بیشتر از 2 ماه است که به وظیفه‌اش رفتن نتوانسته، زیرا او معلم یک لیسه پسرانه است و اجازه رفتن به آن مکتب را به حیث یک زن ندارد.
شرایط و یا اجازه کار بر ما نتن مشکل کلان پیش میاد، یکی از نگاه اقتصادی و دیگری که از نگاه از اینکه ما با مشکلات زیاد درس خواندیم و این درس نخونده بودیم که یک روز طالب بیاید و ما را خانه بشانه و اجازه کار نده. و دوم دیگه ای که اکثریت فامیلا تکلیف های روانی پیدا کردیم، بخصوص همین متعلمین مکتب.
ممانعت دختران از حق تحصیل نگرانی های ملی و بین المللی را برانگیخته است. یونسکو تأکید کرده است که ممنوع شدن دختران افغانستان از تحصیل نقض یکی از حقوق بنیادی آنان به شمار می رود.
فلیپو گراند کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت
برخی نگرانی ها به ویژه در جامعه بین المللی وجود دارد. آیا به زنان اجازه کار می دهند؟ آیا طالبان به دختران اجازه می دهند و مکتب بروند؟ رفتار آنها با اقلیت ها دیگر مسائل، همه اینها سوالات هستند که جای بحث دارد.
سخنگوی طالبان می گوید آنها مشغول کار روی رهنمودهای برای امنیت و مسئولیت دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم به هدف بازگشایی بیشتر مکاتب و به دنبال تصویب قانون جدید در این خصوص هستند که بر اساس آن دختران بتوانند به تحصیلاتشان بر اساس شریعت اسلامی ادامه دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
آخرین گزارش این بخش برنامه، افغانستان یک از اشتراک کنندگان نمایشگاه اکسپو 2020 در شهر دبی امارات متحده عربی بود که با تسلط طالبان بر افغانستان غرفه مربوطه به این کشور خالی مانده بود و در مراسم افتتاح بیرق سه رنگ افغانستان بر آن به اعتزاز در آمده بود. اما چند روز پس از برگزاری این نمایشگاه یک از افغانها با داشته های خانوادگی از آثار هنری مربوط به افغانستان درب غرفه مربوط به افغانستان را گشوده است. به مطلب در رابطه از همکارم قدیر مشرف توجه کنید.
افغانستان نیز یکی از اشتراک کننده های این نمایشگاه است و قرار بود شماری از تولیدات داخلی این کشور در این نمایشگاه جهانی به نمایش گذاشته شود. حکومت قبلی افغانستان غرفه‌ای را در این نمایشگاه سازماندهی کرده بود، ولی پس از تسلط طالبان در 15 اگست غرفه افغانستان در روز افتتاح این نمایشگاه خالی ماند و تنها در مراسم افتتاحیه بیرق سه رنگ افغانستان به اهتزاز درآمد. چند روز پس از افتتاح نمایشگاه، محمد عمر رحیمی، یکی از افغانهایی که حدوداً 40 سال پیش افغانستان را ترک کرده بود، تلاش کرده غرفه افغانستان را در این نمایشگاه بزرگ جهانی با مجموعه خانوادگی از آثار هنری مربوط به افغانستان باز کند.
ما از بعد از 15 سپتامبر خبر شدیم که مربوط افغانستان بسته است، به خاطر که رژیم افغانستان حکومت تغییر کرد. چون ما 40 سال زیادتر در اکسپو جهانی کار کردیم، همیشه بر افغانستان، بر مردم افغانستان و سرزمین خود، و بر ما یک وظیفه از فرد افغان بود که باید ما به اکسپو 2022 شرکت کنم.
آقای رحیمی از سال 1978 میلادی بدین سو و از زمانی که رئیس جمهور آن زمان افغانستان در کودتای کمونیستی کشته شد و ده ها سال خشونت و خونریزی را در پی داشت، در اتریش زندگی می کند. آقای رحیمی و نزدیکانش با او در دبی ملحق شدند و هزینه انتقال آثار باستانی را که در نمایشگاه جهانی دبی در غرفه افغانستان به نمایش گذاشته شده است پرداخت کردند. این آثار در میان آثار و تولیدات 191 کشور دیگر برای 6 ماه در این نمایشگاه غرفه افغانستان را برای بازدید کنندگان باز نگه خواهد داشت. تصاویر زیارت منسوب به حضرت علی در شهر مزار شریف و پارک ملی بند امیر ولایت بامیان، قالین‌های دستباف و لباس‌های سنتی دیوارهای غرفه افغانستان را تزیین کرده است. آقای رحیمی میگوید که این نمایشگاه از همه افغان‌ها نمایندگی می‌کند و امیدوار است با آثاری که اینجا به نمایش گذاشته به بازدیدکنندگان درباره فرهنگ افغانستان آگاهی دهد.
یک انسان چقدر عمر تیر می‌کند، چقدر زحمت می‌کشد، چون از پدرم، پدرکلانم همین به ما میراث رسید. این در خونم است. که مو هر جنسی هر اوبیکتی که بودیش میبینی ما همیشه دوست دارم، چی خودم کلک کردیم، چی پدرم کرده، چی بکنم، هر کدام از این برای من بسیار یک ارزش بسیار بالا دارم.
محمد عمر رحیمی ابراز امیدواری میکند که بتواند موزیک نوازان را از افغانستان به این نمایشگاه جهانی دعوت کند تا هنرنمایی کنند. با این حال پروازهای تجارتی به افغانستان از حدود 2 ماه بدین سو به خاطر نگرانی‌های امنیتی متوقف است. برخی از بازدیدکنندگان انتظار نداشتند تا شاهد موجودیت یک غرفه افغانستان در نمایشگاه اکسپو باشند. با وجود که سازمان دهندگان این نمایشگاه میگویند که اکسپو غیر سیاسی است، حکومت‌ها از این غرفه‌ها به منظور ترویج و نمایش تولیدات کشورهایشان استفاده می‌کنند تا پای سیاحان را به کشورهایشان کشانیده و توجه سرمایه‌گذاران را جلب کنند. وقتی از آقای رحیمی درباره عدم اطمینان و آشفتگی که افغانستان با آن مواجه سوال شد، چشمانش پر از اشک شد و بغض گلویش را گرفت.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشیم.